أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام و آقا امام زمان علیه السلام. صلوات بلند خط بفرمایید. بحثی که من میخوام بکنم راجع به انتخابات ریاست جمهوری نیست، بحثم راجع به کلن انتخابات، یکیش هم انتخابات ریاست جمهوری. ببینید، ما وقتی که میگیم هدف خلقت انسان خلیفت اللهی هست، انسان بزرگترین نیازش خلیفت اللهه. یعنی وقتی من فهمیدم آدمم، بزرگترین نیازم چیه؟ اینکه یک کسی باشه منو به این بزرگی تربیت کنه. یعنی بزرگترین نیاز من، ضروری ترین نیاز من. آیا پارسامنش به بیشفعالا بگید صحبت نکنم؟ خب وقتی به عنوان یک انسان ضروری ترین نیاز یک انسان خلیفت الله هست، زمین کی حالت عادی خودشو داره؟ زمانی که خلیفت الله روی زمین باشه و انسانها رو به بزرگی خودش تربیت بکنه. این غایت حیات انسانی، غایت کمال انسانی و حیات انسانی. و خداوند انبیا رو فرستاده، ائمه رو فرستاد که انسان ها به این بزرگی تربیت شوند. اما انسان ها چون نمیفهمن انسان هستن، احساس نیازی هم به خلیفت الله و امام ندارن. برای همین بیشتر انبیا توسط طاغوت ها کشته شدن، چون انبیا در واقع مخالف منافع نامشروع طاغوت ها بودن. ائمه همینطور، رهبران ظلم ستیزی، طاغوت ستیزی، استکبار ستیزی بودن. اونها وجود ائمه رو برای خودشون بزرگترین مانع میدونستن. خب حالا 13 تاشون رو کشتن و اینا حمایت هم نشدن از طرف مردم، چون مردم احساس نیازی به متخصص معصوم و خلیفت الله نمی کردن، برای اینکه از دنیاشون فقط همین مسائل دنیایی رو میخواستن. وجود متخصص معصوم به دردشون نمیخور، چون وجود متخصص معصوم یعنی تو باشگاه خدا باید بیای و انسانی زندگی بکنی. باید بیای تو باشگاه، جنبه های اقتصادی، جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلیت رو بر اساس بخش اصلی زندگی، یعنی بخش انسانی، تربیت کنی. آدم ها بینو دوست ندارن، هنوز هم دوست ندارن. الان اکثر مردم دنیا با خدا مشکل ندارن، با الله مشکل ندارن. مسلمان ها، شیعه ها، مسیحی ها، یهودی ها، سیکا، هندو ها، بودایی ها، هیچی با خدا مشکل نداره. با چی مشکل دارن؟ با رب مشکل دارن. یعنی مسئله اساسی با الوهیت خدا نیست، با ربوبیت خداست. مردم حاضر نیستن برن تربیت شن. میگن که دینی هم هست، اسلام، نماز، روزه قبوله، ولی حضوری تو کار ما نکنه. اینکه من حالا هم چی بخورم، چه جوری لباس بپوشم، تو مراسم عروسی، جشن چه جوری باشم، با نامحرم چه جوری باشم، چی بخورم، چی نخورم، چی ببینم، چی نبینم، نمیدونم لقمم چه جوری باشه، با من کار نداشته باشه دین. نهایتا یه نماز روزه میخواد قبول باشه، یه حرم میخواد باشه، تو عمرمونم یه حج میخواد باشه، ولی دیگه خدای نیاد دخالت بکنه، اهل بیت دخالت بکنن، انسان بیاد بگه تو باشگاه هستی و تمام سبک زندگی تو اینجوری تنظیم کنی، با زندگی کار نداشته باشن. مردم مشکلشون با الوهیت نیست، یعنی با خدا نیست. با رب مشکل دارن. بذار همین قریبترین اسم خدا تو قرآن الله نیست، الله همه دوست دارن، حتی کافرها هم الله رو دوست دارن، قرآن هم میگه هم قبولش دارن هم دوستش دارن. مسئله ربه، یعنی که من یه مربی لازم دارم، این مربی باید بیاد همه شؤونات من رو تنظیم کنه. شما وقتی میخواید برید باشگاه کارت هم که میخواید برید، مربی با همه بخشای زندگیت کار داره، میگه باید اینجوری غذا بخوری، اینقدر ساعت باید بیایی باشگاه. من کاری ندارم تو زن داری، شوهر داری، بچه داری، کاری ندارم، باید این ساعت ها رو بزنی بیایی تو باشگاه، باید اینجوری غذا بخوری، این چیزا باید بخوری، این چیزا باید بخوری، این همه باید انجام کار داره با زندگیت، سبک زندگیت اثر داره. مربی یعنی این مردم خیلی دوست ندارن زیر بار مربی، برای همین معمولا انبیا و رهبران الهی کشته شدن. 13 تا که به غربت و مظلومیت کشته شدن. این یه دونه که میتونه انسان ها رو به بلندی به بزرگی خودش تربیت بکنه، یعنی به عنوان انسان هم 1190 سال آواره است، تبعید دچار بلا و حضرت فرمود یعنی تبعید آوارگی و تنها شدگی و تنهایی و یگانگی. خب پس کی ما حیات انسانی روی زمین داریم؟ زمانی که این آقا بتونه بیاد انسان‌ها رو به این بزرگی تربیت کنه، بیاد باشگاه‌ها رو برپا بکنه، ما دیگه زیر نظر یه مربی، ایشون که بیاد هم دیگه ما مشکل پول و ثروت نداریم، مشکل مریضی و غذا و تغذیه نداریم، مشکل دعوا و درگیری و طلاق و اختلاف و ظلم نداریم، مشکل علمی هم نداریم، مشکل انسانی هم حل میشه، همه کارا رو حل میکنه. و رحمت واسع است امام دیگه، امام وقتی بیاد همه ابعاد وجودی انسان تو اوج سعادت و رفاه است. خب ایشون الان کجاست که نمیاد؟ الان 1190 ساله، سوال کجاست؟ این خیلی سوال مهمیه. اصلا کسی خودش الان این کجاست؟ این الان چرا نیست بالا سر من؟ گفتیم امام صادق جواب داد، فرمود یک امنیت جانی نداره که بیاد، چون امریکا میکشنش دیگه، مثل اون 13 تا قبلی ها. دو، کسی نمیخوادش اصلا. الان کی چند نفر الان احساس تنگی نفس میکنن تو غیبت امام زمان، تو نداشتن امام؟ چند نفر احساس بدبختی، احساس بی مربیگری، بی امامی؟ چند نفر میفهمن بدون امام نمیتونن رشد انسانی بکنن؟ چند نفر از اینکه آک 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 میمیرن ناراحتن؟ ما اکثرمون همینجوری میمیریم، از دنیا میریم. ما الان از 1000 تا اسم خدایی که تو جوشن کبیر میخونیم چند تاش تو ما فعال شده و ما بدون این آمادگی داریم میواد برزخ میشیم. هیچی قصه نمیخوره از اینجا، هیچی ناراحت نیست که چرا امام بالا سرم نیست، امام ندارم، مربی ندارم، چرا اصلا اگه دانشگاه نرو، مدرسه نرو، کلاس نرو، نمیدونم فلان جا تعطیله، قصه میخوره، ناراحت میشه، ممکنه تو کشور انقلاب هم بشه، فردا بیان نماز پرورش تعطیله، تو کشور انقلاب میشه، فردا بیان دانشگاه استاد دانشگاه نرستن شما هم کلاس کشور انقلاب میشه، فردا بیان پزشکا حق ندارن کار پزشکی کنن، تو کشور انقلاب میشه، مردم میگن اصلا ما یعنی چی پزشک داشته باشی، معلم داشته باشی، بی واسطه داشته باشی. ولی وقتی که امام نیست هیچ قصه نمیخوره، چرا ناراحت نیست، چه وضعشه، امام ندارم من، اما باید یه کاری کنم به این شخص برسه، این بابامه، یک بابامه، عاطفه پدری نداریم مثلا نسبت بهش، عاطفه فرزندی نداریم نسبت بهش که خدا به بابام برسونم. بابای من 1190 سال آواره است، طرد شده و تنها و یگانه است، ولی چون اصلا خودشناسی ندارم و رابطه با این شخص به عنوان پدر و فرزندی نمیفهممش، فعالم نیست این بخش عاطفه ما، عاطفه انسانی نیست. و بعد این شخص تنها کسیه که میتونه منو به این بلندی تربیت بکنه، به این بزرگی، اونم نیست، اینم قصه ندارم براش، چون عادت کردم خودم رو یه خانوم یا یه آقا ببینم، نهایتا یه دکتر مهندس دیگه، نه کس دیگری، و برای همین احساس خلل نمی کنم. خب این آقا اگه قراره بیاد، این دوتا شرطی که امام صادق فرمود باید برطرف بشه. چی بود؟ عدم امنیت امام، دویی که مردم بخوانش، مردم بخوانش. سوال، بالاخره تو طول تاریخ کی قراره اتفاق بیفته؟
یعنی چه زمانی بالاخره یه زمانی میشه که مردم عرضه داشته باشن امنیت جانی امامشون رو تأمین کنن و بعد هم بتونن یه کاری کنن، همه دوستش داشته باشن، بخوانشن، بفهمن آدمن، انسانن، بچه های این شخصن، این متخصص معصومه، این اگه بیاد تمام مشکلات بشر حل میشه.
چه
اتفاق بیفته؟ قرآن جوابش چیه؟ قرآن میگه یه زمانی، سوال بعدن، یه زمانی یه اتفاق اینجوری میفته. جواب قرآن چیه؟ باید یه کسایی بیان که این دوتا شرایط رو فراهم کنن. اصلا شوخی بردارم نیست، یه کسایی باید بیان، یک، امنیت ایجاد کنن برایشون، دو، این درخواست جهانی رو بالا ببرن. آیش هم هست، سوره انبیا، یادداشت کنید، آیه 105 قرآن میگه قرار کسایی بیان، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از تورات اینو گفتیم که زمین رو بالاخره بندگان صالح ما حتما به ارث میبرن، یعنی آزادش میکنن دیگه، ارث میبرن، چنگ میبرن، دستشون نیست. ما الان هزار خورده سال از زمان پیغمبر زمین در اختیار، زمین که خود از پیغمبر هم نبود، اون موقع یه عربستانی بوده، اونم یه بخشش زمین، کل کره زمین. چون امام برای کی میاد؟ امام زمان برای ایران میاد یا برای قوم میاد؟ برای نمیدونم عراق میاد؟ برای کجا میاد امام زمان؟ امام زمان برای زمین میاد دیگه. امام زمان امام زمان زمینه، حتی تسکنهو بگی ارزکه زمین تو توعا، یعنی رمز رفته روی توعا، زمین تو باید خودش رو در اختیار آقا قرار بده، حتی زمین میخواد، باید زمین قبول کنه این آقا میخواد بیا، بگه ما با تسلیمت هستیم، بیا، میخواییمت بیا، تا این کارش ازت نمیاد چون فایده نداره. پس زمین باید بخواد، توعا. خب قرآن میگه که ما الان نه، زمان پیغمبر هم نه، چند هزار سال پیش، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، ما در زبور بعد از تورات گفتیم یه بندگان صالح قرار این کارو بکنن، زمین رو به ارث برن. این بندگان صالح چند تا خصوصیت دارن، چون نبودن دیگه، زمان از حضرت آدم تا زمان منجی ما این آدم ها رو نداشتیم هیچ وقت. بندگانی هست، یک بنده هستن، یعنی عبودیت دارن نسبت به خدا، مطیع خدا هستن، مطیع هیچ چیز دیگه نیست، هیچی فرمان نمیبرن، مطیع خدا هستن. دو، صلاحیت دارن، یعنی صاحب صلاحیت هستن. برای چی؟ برای وراثت زمین. وراثت هم قبلا توضیح دادیم، وراثت یعنی که کسی باید بمیره تا یه مالی به ارث برسه. دقت کنید، وقتی ما ارث وراثت داریم، کسی از بین میره، حالا میگیم الان وراثت، مثلا خونه به اسم من به من رسیده، ماشین به من به ارث رسیده، وقتی میگم خونه به من به ارث رسیده، ماشین رسیده، یعنی یک کسی از دنیا رفته، اون مال به من رسیده. ها، وقتی میگیم زمین رو به ارث میبرن، یعنی قاسبین زمین، استکبار جهانی، سلاطین زمین باید از بین برن، بمیرن و بعد زمین در دست بندگان صالح بیفته تا همه انسان آزاد شن، میلیاردها، 8 میلیارد آدم روی زمین بتونن بزرگ تربیت شن، بتونن دیگه زندگی انسانی داشته باشن، دیگه زور، فقر، بیماری، دعوا، طلاق، هیچی نباشه تو زندگی ها، همه رشد معنوی کنن، بتونن زود شبیه مربیشون شن. این شخص کارش اینه. خب حالا این شخص تنهایی که این کارو نمی‌کنه، اگه قبل تنهایی این کارو کنه، خب پیغمبر می‌کرد، امیرالمومنین می‌کرد، ائمه دیگه می‌کرد. پیغمبر و امیرالمومنین از امام زمان بالاتر بودن. ولی نتونستن بکنن. چرا؟ چون اون بندگی که خدا میگه ما گفتیم در بند در زبور بعد تورات گفتیم بندگان صالحی خواهند آمد این کارو کنن، هیچ کدوم از این 13 تا معصوم بندگان صالحو نداشتن. فرق امام زمان ماهی که فرزند ایناست و میتونه بعد از این همه سال این کار رو کنه چیه؟ تو قدرت امام زمان نیست. تو چیه؟ چون قدرت امام زمان همیشه بوده. توی وجود داشتن یه بندگان صالحی هست که اینا قدرت و صلاحیت میراندن استکبار رو و به ارث بردن زمین رو دارن. این بندگان ساده‌ای که خدا میگه و کمک کردن به این جریان، خدا میگه همه دین، یعنی که شما وقتی من این حرف رو زدم، خدا میگه بعد از این آیه میگه ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، اگه کسی دین داره، دین داره. گفتیم دین یعنی چی؟ دین یعنی چی؟ یعنی شبیه شدن به کی؟ به مربی دیگه. میزان دینه آدم به میزان شباهتی که به مربیش داره دیگه. الان میزان دینه ورزشکار تو مثلا رشته والیبال چیه؟ میزان شباهتش به کی؟ مربی این ورزشکاره. درسته؟ دین والیتون خراب میشه، چیش خراب میشه که دیگه نمیتونه کار کنه؟ دینش خراب میشه، یعنی سیستمش میریزه به هم، نمیتونه کار کنه، روشش میریزه به هم، بعد به تعمیر کنه، این دوباره برگرده. خدا میگه هر که دین داره برای من، این پیام من ارزش قائل میشه. پیام خدا چی بود؟ قرار بندگان صالحی بیان زمین رو به ارث ببرن. اگه شما دین دارید بدین کار، یعنی اگه مهربونی، اگه رحمانیت داری، برو زودتر این امام زمان رو بیار، مشکلات 8 میلیارد آدم حل شد، مشکلات میلیارد آدم بعد از خودش هم حل میشه، حتی مشکلات گذشتگان هم که از رفتن تو روی برزخ هم اونا هم حل میشه. اگه آدم مهربونی باید بری کارو بکنه دیگه، امام رحمان و رحیمی باید بریم فکر میلیارد آدم باشیم دیگه. قرآن فهمه و تواصل رو بگی؟ بالحق و تواصل به صحب، حتی اگه ایمان داری و توصیه به حق کنی، حق که عقل ما زمان چیه؟ صحب یعنی که وایسی پاکار این شخص تا این شخص بیاد. بنابراین دینداری یعنی حقیقت این جمله که مقام معظم رو فهمد که دین دو چیز بیشتر دید، فهم امیدوارانه آینده، دو ساخت آینده. این کل دینه. این روزه و حجاب و حاجاب و حاج خانمون نمیدونم صدقه و زیارت نیست، اینا شرایطی است که در دین برای ما گذاشتن تا ما به اون دین حقیقی برسیم، رحمانیت و رحیمیت. وقتی اینا رو ما داشته باشیم ولی رحمان و رحیم دین نداریم. دین یعنی که تو چه مقدار در آینده امیدواری. ایشون فرمود هر کس غیر از دین فهمیده اصلا دین رو نفهمیده. دین یعنی فهم امیدوارانه آینده که عشق به ابدیت، عشق به آینده داشته باشن، همه آدم‌ها نجات پیدا کنن، همه آدم بشن، همه آدم‌ها سعادتمند شن، با این هدف هم پیوند خورده باشن. دو، چقدر دارم تلاش میکنم برای این کار، چقدر دارم تلاش میکنم برای این کار، چقدر مؤثرم در برطرف شدن موانع ظهور. میشه دین. خب حالا این بندگان خدا رو قرآن میگه اگه دین دارید بدید، بندگان خدا رو بیارید، این بندگان خدا رو بسازید، ایجاد بشید دیگه، جمع شید دیگه، قدرت عبودیت و صلاحیت های لازم رو برای میراندن استکبار و وراثت زمین ایجاد بکنید. خب این بندگان صالحی که قرار بیان زمین رو به ارث ببرن کیان؟ چگونه این کار رو میکنن؟ این سوال مهمه. الان من زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین، زمان از مصطفی امام حسین یا رسول الله، ای امیرالمومنین یا رسول الله، امام حسن، امام حسین، این کسایی که قرآن میگه اگه اینا رو بیان من دیندار هستم، یعنی چی؟ من رو با چیکار کنم؟ چیا قراره بیان؟ 10 آیه تو قرآن اومده که اینا کیان هستن و شماها باید خودتون رو به اینا برسونید. این 10 آیه توضیح دادم، کتابو یادداشت کنید، نقش انسان در تقدیر کلا مسابقهش رو برقرار کردن، دو، انقلاب اسلامی و آینده جهان، همه سندش رو آوردید. این 10 آیه میگه این کسایی که قرار بیان در آخر زمان و زمینه سلطنت منجی عالم رو فراهم کنن، ایرانی ها هستن. این خیلی صریحه. شما تا این آیات رو نفهمی اصلا نمیدونی انقلاب اسلامی یعنی چی. اصلا فهمت از انقلاب اسلامی یه فهم کاملا ضعیف مادی و توی حجاب مسخره از حوادث زمانیه. اما انقلاب اسلامی اینجوری نیست. 10 تا آیه براش اومده، در هر 10 تا آیه شیعه و سنی هم اختلاف ندارن، تقریبا شاید تو 9 تاش با هم یکی هستن. گفته آقا قرار ایرانی ها بیان یه حکومتی تشکیل بدن، تو این حکومتشون 2 تا کار میکنن: 1 ایجاد امنیت برای امام، 2 ایجاد زمینه شناخت این شخص و ایمان به این شخص تو کل دنیا. کار انقلاب اسلامی کاش این بود دیگه، من غیر از این انقلاب اسلامی اومد برای این کار است. اینی که امام محمد سلام الله علیه فرمود انقلاب اسلامی کار من نبود، نه من و نه هیچ کس دیگری نمیتونه این انقلاب ایجاد بکنه. دشمنم میدونست کسی نمیتونه ایجاد بکنه. شما نگاه کنید، سولیگان سفیر آمریکاست، چند ماه قبل از انقلاب اسلامی گزارش می‌رسه ایران جزیره چیه؟ ثباته. و تا 10 سال دیگه خبری از هیچ اتفاقی نیست. چند ماه بعد انقلاب شد. امام فرمود انقلاب ایران نقشه خدا، برنامه خدا و امام زمان. خود خدا شخصا انقلاب ایجاد کرد، امام زمان مدیریت کرد تا آدم‌هایی ساخته بشن که بلد باشن از امامشون دفاع کنن و بلد باشن امنیت امامشون رو تأمین کنن، 2 بتونن در سطح جهان این شخص رو به همه دنیا بشناسونن، به همه دنیا بگن که این شخص کیه، بخوانش، دوستش داشته باشن، منجی رو بخوان. این کارش انقلاب اسلامی کرد، یعنی 45 سال با موفقیت و مظلومیت. از طرف خود خیلی از انقلابیان هی فوش داده انقلاب به چه درد میخوره، هم سکه همه اینجوری شده، دلار اینجوری شده، گوجه فرنگی اینجوریه، موب اینجوریه، کرای خونه اینجوریه، همش با مسائل جمادی یا گیاهی انقلاب اسلامی تجربه کردن. این آدم ها اینجوری بود، هیچ کس نگفت انقلاب اسلامی ایران اومده تمام تاریخ و مسیر رو عوض کنه. انقلاب اسلامی اومده همه کره زمین رو نجات بده. انقلاب اسلامی اومده مسیر تاریخ رو عوض کنه. هیچ کی ارزیابیش نمیکنه که بگه این کشور میارزه من توش گدا باشم، توش بدبختنی آدم باشم، اما تو این کشور نقش داشته باشم، جزء کسایی باشم که یک امیدوارانه برای ظهور امام تلاش میکنن. این آدم انقدر نفهمه که بخواد کشور بره بیرون، بره یه جای دیگه زندگی کنه. میگه اینجا جای ما نیست، ما نمیتونیم اون چیزی که میخوایم تو اینجا به دست بیاریم، باید بریم خارج به دست بیاریم. حالا حواسای جمادی یا حواسای گیاهی یا حواسای حیوانی یا حواسای دیگه است، اصلا نمیفهمه اصلا کجا قرار گرفته، چون پیوند نخورده با این ماجرا، همون احساس بدبختی داره. مثل قصه فلسطینی نیست که اونجا آب، برق، گاز، غذا، همه چیز زمستون سرد، تابستون گرم هست، اما احساس بدبختی نمی کنه، میگه درست دارم عمل میکنم. در این بعد از اون بچه 5 ساله فلسطینی هم نمیفهمه این حالا، در اون 10 ساله فلسطینی هم نمیفهمه و اون میفهمه که داره چیکار میکنه. تا میگه انقلاب، میگه بابا چرا خونه اینجوری شده، گرون شده اینا. هرچند اگه انصاف داشته باشن، به دلیلی که خود دشمنای ما اعتراف کردن، سطح رفاه، امنیت، آسایش، پیشرفت در انقلاب 45 ساله چند صد سال بالا رفته. دارم تو این ناز و نعمت فوشم میدم، وسط ناز و نعمت فوشم میدم، از امنیتش دارم استفاده میکنم. برو هر جای کره زمین اگه امنیت پیدا کردیم، برو هر جای کره زمین، مکه، مدینه، عراق، یه جایی پیدا کردی مثل اینجا تو بتونی رشد انسانی داشته باشی. میگه تو دلت نمیاد اینجا باشی، بلکه تو جمعه رشد انسانی نیستی اصلا، چون انسان نمیبینی خودتو، هنوز باور نکردی آدمی، هنوز برو یه مادری با چند تا بچه یا شوهری یه خانومی. اگه کسی فهمید آدمه، میفهمه انقلاب اسلامی یعنی چی. آقا پیامبر فرمود خدا من عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سالش برای سایر مردم هست و 80,000 سالش برای اهل بیت. انقلاب اسلامی سر پیچ تغییر مسیر تاریخه. پیامبر فرمود اهل بیت من بعد از من، یعنی متقدم معصوم بعد از من، دچار آوارگی و بلا و تبعید هستن تا ایرانی ها قیام کنن و زمینه رو برای سلطنت مهدی فرمایید. یعنی دوران آوارگی اهل بیت و متخصص معصوم کی تموم میشه؟ با انقلاب اسلامی. چجوری؟ جوابشو بدید. چجوری انقلاب اسلامی دوران آوارگی متخصص معصوم خلیفت الله رو پایان میده و یه خلیفت الله رو از آوارگی تنهایی نجات میده؟ دو تا کار کرده. یک، ایجاد چی؟ امنیت جانی براش، چون دو تا ولی فقیه رو تونسته 45 سال نگه داره با های ترور، سالم از رهبرش تونسته اطاعت بکنه. اولین بار تاریخ از زمان حضرت آدم تا الان مردم به این اندازه به امام، امامشون هم نه، نائب امامشون، اینقدر احترام گذاشتن، فرمان روایی کردن، عشق ورزیدن، کنار اومدن باش، عشقشون هم کم نشد. اولین بار تو طول تاریخ بشر 13 تا معصوم اصلا از این ملت نداشتن مثل اینا. اون 13 تا هم که شکست خورد چون این آدم ها رو نداشتن. اگه این 14 های موفقه، چرا موفقه؟ این آدم ها رو داره، چون شما ها رو داره، چون شما به خدا قسم یه دقیقه شما اگه در خونه امیرالمومنین بود دیگه مادر ما شهید نمیشه. همین جلسه ها بیرون، نه همین جلسه که این جلسه، یه دقیقه شما ها اونجا بودن اون اتفاق ها نمیفته، نبوده آدم نبوده، جوری چششون ائمه رو میکشتن نگاه میکرد، میوردن زندان شکنجه میدادن نگاه کرد، بایدن کربلا تیکه تیکه کردن همه نگاه کرد. اینجا کسی درست چپ نگاه کنه به ولی فقیه نا. یه فوش دادن تو روزنامه به ولی، به مرجع تقلید انقلاب اسلامی شد. این ملت کجا بودن؟ یه توهین کردن دیگه ها؟ یه توهین کردن شدن برای بدن. اینا آدم هم. اینا مؤمنه، اینا انسانه، اینا همون عباد الله صالحین هستن. حالا ممکنه ظواهر شرعی هم خیلی اصلا نمازش خیلی حجابش دقیق نباشه، ولی این همونی هست که خدا میگه، این همون آدم هست. انقلاب اسلامی معجزه تاریخ بشریت و جمهوری اسلامی معجزه تاریخ بشریت. همونی هست که 124 هزار پیغمبر منتظرش بودن، 13 تا معصوم براش شهید شدن، انتظار کشیدن یه همچین ملتی بیان. امیرالمومنین وقتی داره راجع به پیغمبر، وقتی داره راجع به ملت ایران صحبت میکنه، میفرماد افضل الناس ایمانا، افضل الناس یقینا، اعظم الناس سهما فی الاسلام اهل فارس. بالاترین مردم از نظر ایمان، یقین و سهم در اسلام هست. بعد میگه انا علیهم بالاشفاق، چه و شوق دیدنشون میدن، چون نداشتن پیغمبر، اصلا یه آدم ها نداشتن، امیرالمومنین نداشتن، این من چه شوق دارم اینا رو ببینم. علی علیه السلام وقتی تو ایرانی صحبت میکنه میگه وا شوقا الی رؤیته، چقدر شوق دارم من این آدم ها رو ببینم. امیرالمومنین تو اون بزرگی کشتنش، تو مظلومیت و تنهایی کشتنش، ولی این مرد یه دونه نائب امام زمان که فاصلهش با خود امام زمان بی نهایت، چقدر استقبال میکنن، چقدر مطیع هستن، چقدر پاکار نائبشون وای میستن. حالا نائب امام زمان کیه؟ ولی فقیه. ولی فقیه دقت کنید، ولایت فقیه و دوتا ولی فقیه ما تنها کسانی هستن که تو کل تاریخ تونستن زمینه رو، کره زمین برای ظهور خلیفت الله آماده کنن. اینقدر این دوتا ولی فقیه عظمت داره، تو نگاه انسانی نگاه کن، این آدم کوچولو و فسقلی همه شده رو مرغ و گوشت و کرای خونه نمیدونم چیزای دیگه، نمیگه بشریت داره نجات پیدا میکنه، بالاترین نیاز بشر داره تامین میشه، بالاترین ثروت در این 45 سال برای کسایی که میخواستن تا خدا برن به سفرام شد. چون قبلا همچه آدمی تو کل تاریخ تربیت نشدن هستن، چون کل تاریخ از زمان حضرت آدم بگردید تا الان اتونستی همچه آدم هایی پیدا کنید انقدر روش پیدا کرده باشن. میلیون ها انسان صدها هزار تاشون تا اندرب به میور زبون رفتن، اما ده ها میلیونشون تو همون مقام دارن زندگی میکنن، همون مقام دارن ها ولی دارن زندگی میکنن. شاگرد شوفر تاکسی داره، راننده است، دکتر، مهندس، پزشک، معلم، خانه‌داره، همشون همینجوری هم قیمتاشون بالاست. همه آدمایی هستن که قیمتی هستن. صد اجازه رئیس جمهور عزیزمون دیدید دیگه، اینا همون آدم ها هستن. اگه ما آزمان زور کنه اینا کجا هست؟ همه رو ببینید اینا همون آدم ها هست. اون اگه تو خونه میرن لم میدن پای تلویزیون رو مسخره میکنن که حالا باید خجالت بشن خودشون، اصلا نمیفهمن کی هست. مافیا طلب ها، اونه که میاد وسط خیابون وای میسه، وسط جاده وای میسه، وسط جامعه حضور داره، اون کسیه که داره کمک میکنه به امام زمان برای تغییر مسیر تاریخ. توده مردم ایران این شکلیه. از یه ذره آدم های دوری عوضی فاسد بگذاره. از جمهوری اسلامی یعنی این یعنی انقلاب اسلامی با همه ضعفاش، با همه کاستی ها، با همه خیانت هایی که مسئولینشون نمیدونم تو ریاست جمهوری، تو دولت، تو قوه قضاییه، تو مجلس، اینا داریم دیگه. رئیس جمهور خائن داریم، خودفروش داریم، نماینده مجلس، رئیس عوضی، نمیدونم وزیر عوضی، مدیر کلا هستن. شما خیلی دارن خیانت میکنن، مردم رو دلزده کنن، مردم رو متنفر کنن. به قول این دانشمند همشهری خودتون، 30 سال پیش یه انقلاب اسلامی این جمله رو گفت، دانشمند مشهدی، که 30 سال مسئولین جمهوری اسلامی تلاش میکنن جمهوری اسلامی رو نابود کنن، مردم نمیزنن. اینجوریه دیگه، واقعا همینجوریه. دانشمند حکیمیه، درست حرف درست زده. 30 سال این مردم حتی میفهمن مرجع عوضی کیه، رئیس جمهور عوضی کیه. گوله هیچ کسا نمی کنن، وزیر عوضی، نماینده عوضی، استاد دانشگاه عوضی، اونم میشناسنش، چون مردم قلبشون پاکه. اینا تو لیاقت، این مردم در لیاقتشون تو تراز تمدن اسلامیه، در تراز دولت کریم است این ملت. چون لیاقتشون اینجوری هست، بینش و بصیرتشون بی‌نظیره. شما نمیتونی آدم پیدا کنید تو طول تاریخ، شما نمیتونید آدم هم یه دونه آدم معمولی کف خیابون اینجا تحلیلهاش از تمام گردن کلوفترین اساتید علوم سیاسی، علوم اجتماعی بالاتر، بینش و بصیرتش بالاتر. جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی برای چی اومده؟ امام فرمود چون انقلاب ملت ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت داره. خیلی صریحه دیگه، معمار انقلابه، میگه اومدیم تا دولت کریمه رو پیادش بکنیم. نقطه شروعه، یعنی ظهور شروع شده. با چی شروع شده ظهور امام زمان؟ با چی شروع شده؟ با انقلاب اسلامی. خب چه اتفاقی قراره بیفته برای ظهور؟ سربازاش ساخته بشن، یعنی امنیت براش بیارن، دو جهان رو براش آماده کنن. الان چند صد میلیون شما فدای امام زمان داره تو دنیا. انقلاب اسلامی چیکار کرد؟ انقلاب اسلامی اومد صدها میلیون فدایی برای امام زمان تو عراق، پاکستان، افغانستان، لبنان، سوریه، عربستان، ترکیه، آذربایجان، روسیه. روسیه جناب مثلا کشور مسلمان نیست، ولی ما معاون مشاور پوتین میگه ما روسیه کنار ایران برای ظهور مسیح خواهد جنگید. روسیه بر قدرته، ولی اومده میگه من تو این لشکر حتماً هستم. آفریقا، هندوستان، الان امام زمان صدها میلیون فدایی داره. به برکت چی؟ انقلاب اسلامی. به برکت جمهوری اسلامی. به برکت دو تا وکیل. اتفاقی است که افتاده توی دنیا. خب حالا وقتی انقلاب اسلامی هدفش مقدم سازی برای ظهور هست، امام خمینی خودش فرمود بعد از که همین جمله رو فرمود، میفرماد مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن خائن و خطرسازن حتی اگه خدمت کنن. یه جمله داره ایشون، بخونید حتما، تو هم کتاب هم آوردمش، مفهومش همینه است که عرض کردم، من مفهومش رو عرض کردم. میگه شما یه رئیس جمهور بیاد خدمت هم بکنه، یه وزیر بیاد خدمت هم کنه، وقتی مهدوی فکر نمیکنه، وقتی اون دوتا خصوصیتی که آقا فرمود به عنوان دینداری نداره، نگاه امیدوارانه به آینده، ساخت آینده، رئیس جمهور میاد همیشه مردم رو نگران میکنه، رئیس جمهور میاد همیشه به مردم دلسردی میده، زندگی ها رو نابود میکنه، کارخونه ها رو تعطیل میکنه، کارگاه ها رو تعطیل میکنه، آیا ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم؟ اون کسی که مسئول اقتصاد کشور است باید اینجوری کنه، وقتی میخواد رأی بیاره اینجوری کنه، ما یک فقیر نمیذاریم در ایران باشه، من اگه به من رأی بدید، اگه به من رأی بدید هیچ کسی یه مشکل اقتصادی نداره، آقای روحانی، معاونش، آقای جهانگیری، هر دوشون جمله رو گفتن. بعد آخر دولت روحانی چی میگه؟ من دعا کنید گرونی ها هم طرف شد، دعا کنید. ما چه کاله بودی 8 سال؟ دعا؟ ما دولت نداریم، همین ها پر رویه، من ها میخوام این رئیس جمهور شد دوباره، دوباره با همون سیاست، همون آدم ها و یه عده واقعا دوست دارم گول بخورم، همیشه عده دوست دارم گول بخورم، دوست دارم یه رئیس جمهور عوضی بالا سرشون باشه، دوست دارم یه آدم خائن بالا سرشون باشه، دوست دارم دوزا بیان، دوست دارم حامیان فقط ثروتمندا و مافیاهای قدرت و ثروت باشن بالا سرشون، دوست دارم به اینا رأی بدم. پیامبرم درست فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود کما تکونو یولو علیکم، شخصیت شما هر چی باشه، والی شما، رئیس جمهور شما، وزیر شما، نماینده مجلس شما، شبیه خودتونه، به هر که رأی بدیش خودتی، آدما به کسی رأی میدن که شبیه خودشونه. این سنت خداست، قانون خداست، شبیه هر کی باشی اون میشه ولی تو کما تکونو. قدر امیرمونه نمیدونی از فرمود خدا منو بگیره بدتر از من به شما، چون بقیم همون نفرینشو کنی، اینا لیاقتتون رو نداره. کی اومد جای امیرمومنین؟ حجاج یوسف اومد، همینجوری کشت معاویه رو، سید اومد، علی معاویه اومد، بنی العباس اومد. وقتی معصوم و قدر نمیدونی لیاقتت همونه، لیاقتت همونه. خیلی ها دوست دارن رئیس جمهورشون شبیه خودشون باشن. یعنی الان شما شعار کسایی که این 8 سال گذشته قبل از دولت آقای رئیسی مملکت رو به این نابودی کشوندن، یه دونه از کارهای هزاران کار آقای رئیسی چی بود؟ یه دونه از هزاران کارش این بود که 8000 کارخونه و کارگاهی که قبلی ها تعطیل کرده بودن و کارگرهای 8000 کارخانه و کارگاه و به خاک سیاه نشونده بودن، ایشون احیا کرد، همه رو برگرد سر کارش، به کار جدید هم تولید کرد. اینا رو ما نمیگیم، دشمنامون دارن میگن. ببینید آماری که دشمنا دارن پیشرفت ایران توی 2 سال و نیم دولت آقای رئیسی بود چی بود؟ مردم یه زمان رسیدن که نمیشه به کسی اعتماد، ما این آدم رو میخوایم. و این آدم شبیه ترین آدم به امام زمان، شبیه ترین آدم به دولت کریم است، شبیه ترین آدم برای ساخت دولت کریم است، به این رأی دادم. خیرش هم دیدم، کارخونه هاشون احیا شد، زیرساخت‌های اقتصادی کشورشون آباد شد، تورمشون کم شد، رشد اقتصادشون چند برابر کل این دوران قبل شد. اگه میذاشتن خیلی خوب،
اگه میشد کار کنه ایشون این کار میشد.
خب امام میگه مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن خائن و خطرساز. پس کی میتونه رئیس جمهور باشه؟ کسی که تمدن اسلامی رو و بیانیه گام دوم که آرمان انقلاب اسلامی هست و قبول داشته باشه، یعنی بدون این کشور قراره یک تمدن نوین در جهان بسازه، اون دو آرمان اصلی انقلاب اسلامی که آقا فرمودن در بیانیه گام دوم که ایجاد تمدن نوین و زمین سازی برای ظهور خورشید ولایت عثمانی، این تنها آرمان ماست دیگه. ما همه انقلاب اسلامی به چه در بخوره؟ اگر هم به سمت ظهور به در بخوره و الا مسئولانشون خائن و خطرسازن حتی اگه خدمت کنن. پس انقلاب اسلامی با امام زمان معنا داره، انقلاب اسلامی با حجت خدا معنا داره، انقلاب اسلامی اگر بخواد زمینه رحمانیت و رحیمیت رو در دنیا فراهم بکنه ارزش داره، یعنی نجات میلیاردها انسان معمولیت انقلاب اسلامی بوده. تعریف پیغمبر ازش، تعریف ائمه از انقلاب اسلامی همین بوده. آقای امام باقر فرمود ایرانی ها در چند نوبت قیام میکنن پیروز میشن و مژده‌ای که داره میده به ایران چی میگه آقای امام باقر علیه السلام؟ فرمود لو ادرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب ذلک کردم، من اگر انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای صاحب این کار حفظ میکنم، یعنی خودم رو میرسونم به صاحب زمان. انقلاب اسلامی مژده وصل میلیاردها انسان به امام زمان، مژده ملاقات، مژده ظهوره. میگه خودم رو حفظ میکنم برای این کار. امام خمینی هم سلام الله علیه فرمود خود رو برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنید. خیلی صریحه دیگه، معمار انقلاب رو سریع میگه خودتون آماده کنید برای ملاقات. میگه مقام معظم دائما میگه ما داریم به قله نزدیک میشیم، باید قله رو نزدیکتر کنیم، شما با وسط میدان باشید تا قله ما باید کشورمون رو به گونه‌ای بسازیم که یک تمدنی رو ایجاد بکنیم، همه دنیا عاشق این تمدن بشن. کی میتونه این کارو بکنه؟ یه رئیس جمهوری که تمدنی فکر بکنه، یه نماینده مجلس، رئیس مجلس، عضو شورای شهر، وزیری که تمدنی فکر بکنه. اگه تمدنی فکر نکنه خائن و خطرساز، مثل آقای جلیلی، مثل آقای شهید رئیسی، مثل شهید رجایی، که اگه قرار رئیس جمهور شه آرمان ها رو فکر کنه به سازندگی کشور و اینکه من باید این کشور رو یه جوری بسازم از نظر رفاه، از نظر قدرت، از نظر بهداشت، اقتصاد، سیاست، هنر، معماری، علمی، نظامی، فرهنگی، به گونه این کشور رو بسازم که توان ایجاد یه تمدن و معرفی تمدن مهدوی و دولت کریمه رو تو دنیا داشته باشه. باید اینجوری فکر بکنه رئیس جمهور. رئیس جمهوری که این آرمان ها رو نداره به درد این کار نمیخوا، خائن و خطرساز. آخرین صحبت من بکنم دیگه تمام شد عرضم. ما قرآن فرمود اون چیزی که برای شما تو نام عملتون می نویسیم فقط اعمالتون نیست، آثار کار شما رو هم می نویسیم. نکتب و ما قدم و آثار ما هر چی شما قبلا فرستادید رو می نویسیم، آثار کار شما رو می نویسیم. رأی آثار کار انسان هاست، انتخابات آثار شماست. شما یه رشته که انتخاب میکنی اثرته، یه رشته رو که انتخاب میکنی اثرته، یه شغل رو که انتخاب میکنی باید میمونه پات، آثارش تو زندگیت هست. وقتی یه رئیس جمهور انتخاب میکنی آثارش تا قیامت میمونه و تو کار رئیس جمهورت سهیمی. اگر این رئیس جمهور عادل باشه، مردم عاشق مردم باشه، توجه به فقرا، به نیازمندان باشه، توجه به پیشرفت کشور داشته باشه، عزت این کشور رو بخواد، آبروی این ملت رو بخواد، حالا ممکنه اشتباه هم بکنه، عیبی نداره اشتباهاتش، ولی این نیت و این کار رو باید داشته باشه. اگه این بود شما تو همه کارهای سهیمی. اما یه رئیس جمهوری اومد هزاران کارخونه رو نابود کرد، هزاران صنعت رو از بین برد، همه چی رو وصل کرد به رضایت غرب، به رضایت دشمنان، همه چی رو منوط به رضایت اونا کرد، خائن و خطرسازه و لیاقت این ملت و لیاقت امام زمان و لیاقت تمدن نوین اسلامی رو نداره این رئیس جمهور. حالا شعاراشون چیه؟ آزادی، رهایی. دیدین شعاراشون ببینید چی؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد بکنید. رهایی یعنی شما تا حالا رها نبودید، آزاد نبودید، میخواید آزاد بدید. یه هم چاپلوسی که قبلا کردم به دخترها میگفتن شما میمون رای بدید دیگه حجاب رجا بخیار ها؟ اینجوری بود موزیده به قول موازن چاپلوسی خانوم ها رو میکنن خانوم های خاصی که شما اگه ما رای بدید ما آزادید هر که دارتون میخواد بکن بوری هم که هرون نمیدونه آدم تو موتر جنسی قرار داره بیخواه این رای این رای بدم دیگه رئیس جمهور خوبی اگه این بیاد ما آزاد میشیم آزاد میشیم یعنی چی؟ یعنی آمار طلاق هم میره بالا یعنی خیانت میره بالا یعنی زن و شوهرها دلش هم دیگر رو میزنن بعد از یه مدت یعنی دیگه کسی نمیتونه شوهرشون نگه داره یعنی خیانت زن ها بالا میره یعنی بچه ها فاسد